السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن الدائم الى اعدائهم اجمعین. بحثی که دیروز جلسه گذشته شروع کردیم که عرض شد که یکی از سنت‌های حاکم در بر تمام سنت‌های دیگر الهی است و جزء اصول مهم مباحث معرفتی، تاریخی، احکامی، عملی تو تمام اینها جزء سنت حاکم و از اصول و ارکان مهم شناخت مسئله است، بحث سنت موهوزت و خالص سازی بود که عالم به سمت محض شدن در حرکت. ادیان الهی هم مطابق حرکت تکوینی عالم که خدا قرار داده به سمت موهوزت در حرکتند. نظام انسانی به سمت موهوزت در حرکت. هر فردی در حرکتش، این هر کدوم یه قاعده است، هر فردی در حرکتش به سمت موهوزت در حرکت. موهوزت دو به اصطلاح غایت و هدف دارد در محض شدن. سلام علیکم ورحمت الله. گاهی این غایت در سعادت هست در محض شدن، گاهی در شقاوت در محض شدنه. پس همون جوری که مثلا در ریاضی ما میگیم محوری که به سمت منهای بی‌نهایت و مثبت بی‌نهایت حرکت میکنه از نقطه صفر که زیر خط صفر و اعداد منفی تا در حقیقت بالای صفر و اعداد مثبت، تو نگاه حرکت کمالی هم حرکت اشتدادی قطعی است. توقف معنا ندارد، توقف معنا ندارد. انسان لحظه به لحظه در حرکته. ان الانسان لفی خسر، اگر حرکت نکند هم این عدم حرکت خسران است و لذا حرکت منفی است. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، که نشون میده که این عدم حرکت در نظام عالم معنی نداره، چون همه هستی در حرکته. اگر انسانی متوقف بشه در حال سقوطه، لفی خسره، در خسرانه، در سقوطه. پس حالت سوم نداریم، دو حالت هست: یا انسان در حال رشد و سعادته در محض شدن، یا در حال سقوط و شقاوته در محض شدنه. بله، افراد انسانی در دامنه سعادت و دامنه شقاوت تشکیکی در حقیقت رشد میکنند، به فعلیت میرسند. حالا رشد رو به کار نمیبریم چون رشد برای مثبت، فعلیت بگیم، به فعلیت میرسند. ممکنه کسی به درجه دهم شقاوت برسد، میشه امام شقاوت، ائمه الکفر، جبت و طاغوت. دیگران تابع اونها میشن. از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، یه عده تابع، یه عده تبعیت شدن. اونی که تبعیت شده است شقاوتش در حد تامتر است. لذا در روایت دارد که در خلاص جهنم چاهی است، در اون چاه در حقیقت صندوقی است، در اون صندوق که در اون چاه در دره‌های جهنم قرار داره، سلام علیکم، به صلاح 7 نفر از اولین و آخرین در اون قرار دارن که اون 7 نفر عبارتند از قابیل و فرعون و نمرود. این 3 تا 2 نفری که دین در حقیقت کسی که دین عیسی علیه السلام رو و کسی که دین موسی علیه السلام رو به انحراف کشوند میشن 5 نفر، و 2 نفر از آخرین که دین نبی ختمی رو صلی الله علیه و آله و سلم رو به انحراف کشوندن. این 7 نفر در پایین ترین طبقه شقاوت قرار دارن از جهت فعلیت شقاوت. به طوری که تمام اهل جهنم وقتی که در این صندوق باز شه از به اصطلاح آتش اینها و تعفن اینها بقیه اهل جهنم هم اذیت میشن. یعنی شقاوت اینها در یک اوج و نهایتی از فعلیته که دیگه نظیری برای اینها نیست، که هر کدوم از اینها فلسفه خودشو داره، که قابیل شروع میشه از قابیل که اولین افراد انسانی تا در حقیقت کسانی که انحراف در دین ایجاد کردن، در دین عیسی علیه السلام و دین موسی علیه السلام و دین نبی ختمی. خب این نشون میده وقت تو مدارج رشد و کمال هم این خالص سازی همین سیر رو دارد، که این سیر به جایی میرسد که اون 14 نفر، درسته؟ حالا اونجا 7 نفر، اینجا 14 نفر، این 14 نفر از اولین و آخرین چی میشن؟ در اون اوج فعلیت در حقیقت چی؟ کمال قرار دارن، که بقیه فعلیت هاشون با اونها سنجیده میشه. میزان در حقیقت بقیه، حتی انبیا که یوم جئنا من کل امت سلام علیکم ورحمت الله به شهیدن و جئنا سلام علیکم بک علی هؤلاء شهیدا، که تو میزان پیغمبر، تو میزان بر بقیه انبیا هم هستی، شاهد بر بقیه انبیا هم هستی، که این میزان بودن یعنی رتبه وجودی او در درجه ای قرار گرفته که بقیه شؤونشن، بقیه با او سنجیده میشن. وقتی بقیه با او سنجیده میشن، این در یک علوی قرار داره که سنجش بقیه با او محقق، میزان برای سنجش بقیه است. خب این دایره شقاوت و سعادته، که اون وقت بین خود شاید اون 7 نفر هم که در شقاوت هستن، مراتب شقاوت باز در کاره، همه اونها در یک رتبه نیستن. چنانچه در روایات ما داریم که شیطان در مثلا جریان موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام در رتبه در حقیقت دین اونها قرار میگیره و قدرتش و شیطنتش و انحرافی که ایجاد میکنه، و در امت ختمی در رتبه امت ختمی قرار میگیره. لذا اون انحرافی که در افرادی که در امت ختمی در حقیقت به اون فعلیت شقاوت محض رسیدن، با اون فعلیتی که سابقین رسیدن هم متفاوت میشه. به این جهت همچنان که کمالی رو که در امت ختمی برای اون ذوات نوریه ایجاد شده، با در حقیقت ذوات نوریه انبیاء سابقین و اوصیاءشون هم به همین نسبت هست. خب ببینید این دایره خالص سازی و سنت موعوذه در دایره دین، انبیا، حرکت کمالی، حرکت شقاوتی، سعادتی و همچنین تو همه هستی به تبع این انسان، در تمام هستی به تبع انسان این حرکت داره تحقق پیدا میکنه. اون وقت در دایره فردی به نحوی، در دایره اجتماعی به نحوی. لذا در اوج دایره اجتماعی در زمان ظهور این محقق میشود. اوج دایره اجتماعی که اون سنت خالص سازی در جهت اجتماعی و کمال در حقیقت جمعی در دوران ظهور این حقیقت چی میشه؟ محقق میشه. هرچند که در دوران ظهور این حقیقت اجتماعی محقق میشه و منحصر در اون دور است که کمال فعلیت اجتماعی محقق بشود، اما افراد در دوران قبل به کمالات اینجوری رسیدن، مثل خود ذوات نوری حضرات معصومین که قبلا بودند و اون کمال نهایی رو پیدا کرده بودند، به تبع اونها هم افرادی که تابع بودند. لذا اینجوری نیستش که حتما هر فردی از افراد در دوران ظهور باشه حتما افضل از افرادی باشه که در دوران حضرات معصومین بودند. شاید مثل سلمان مثلا در همه ادوار و اعصار به عنوان افضل رعیتی که به اون موطن رسیدن مطرح باشه و افضل از او پیش نیاد. اینا شاید رو میگم از باب این که دلالت روایات گاهی ظاهره گاهی نسه، در حد ظاهر که دلالت بر این میکند که سلمان در رتبه 10 ایمان بوده و من نا اهل البیت شده، و تعریفاتی که در مورد سلمان رضی الله عن سلام الله علیه همه اینها در حقیقت راه داره نسبت به سلمان، شاید در تمام ادوار و اعصار جزء رعیتی باشد که به اون کمال نهایی رسیده. بله،
این بحث کمال اجتماعی یا حالا خیلی از آثاری که به عصر ظهور مترتبه، خب انسان رو به دوست هم حرکت میده، یعنی انسان رو باید یک کاری انجام
بله. درست.
اصلا اگه چند جلسه پیش این بحث مطرح شد که سنت غیبت در همه انبیا بوده، چون حضرت حجت وارث همه انبیا هستن، این سنت قطعا توی ایشون هست و بخشی از دستگاه تربیتی که اون غیبت به اون دریافت اخلاقی
جمعه چجوری میشه دیگه؟ اصل الغیبه این سنت الهی است که باید محقق میشده، اما طول الغیبه نه، طول الغیبه دیگه در حقیقت چی میشه؟ حتی روایاتی که در مذمت غیبت وارد شده این مربوط به طول الغیبه است، لذا طول الغیبه ممدوح نیست. نه نه دیگه، اصل الغیبه است و یک دورانی که به اصطلاح این باید اصل الغیبه محقق بشه، این اصل الغیبه سلام علیکم ورحمت الله سلام علیکم، تا این چیزی رو که میخواد محقق بکنه، سازندگی رو که میخواد ایجاد بکنه، اصل الغیبه محقق میکنه، اما طول الغیبه مذمت شده و لذا برمیگرده به افعال ما که هر چقدر آمادگی بیشتر باشه این طول کمتر میشه. همون جوری که مثالش رو در رابطه با موسی علیه السلام جلسه گذشته عرض کردم که قوم موسی وقتی زبانشون به زبان استرار و شکر رسید، طول و غیبت موسی علیه السلام باشون کمتر شد، تا 40 سال شد همون لحظه، که همون لحظه موسی چی شد؟ موسی علیه السلام ظهور کرد و برای اونها، که این نشون میده که بعد همون جور در روایات میفرماید، تو همون روایت تو ادامهش میفرماید که همین جور در امت ختمی محقق میشود. یعنی طول الغیبه ممکنه که در حقیقت با زبان استرار، حال استرار و زبان شاکر بودن کوتاه بشه و سرعت ظهور محقق بشه، و اینم یه سنت در نظام الهی است. اصل الغیبه، اصل الغیبه اصل است که باید محقق بشه، اما طول الغیبه مذمت شده. بله،
خود ما خب این شکلی که فرمودید و استرار با به هم ریخته شدن وضع بیشتر محقق میشه.
با به هم ریخته شده، ببینید اصل این استرار و شکر به ادراکه، لذا این که میفرمایند که در دوران ظهور یملا الله الارض قسطاً و عدلا کما ملئت ظلماً و جورا، ملئت ظلماً و جورا مقصود پر شدن کمی نیست، ملئت ظلماً و جورا ادراک ظلم و جور است. یعنی بشریت در نظام معرفت و ادراک به مرتبه میرسد که ظلم براش در حقیقت ادراکش سخت‌تره، ادراکش شدیدتره. یه موقع هست بشر مثل انسانی که بی‌حسی زده، بی‌حس نسبت به ظلم، رخوت داره، ظلم میشه، اما حسی نسبت به ظلم نداره، حالی نسبت به ظلم نداره، ادراکش نسبت به ظلم ضعیفه. هر قدر ادراک نسبت به ظلم ضعیف‌تر باشه، ملئت کمتر محقق شده، و هر قدر احساس نسبت به ظلم بیشتر بشه، طلب نسبت به عدالت شدیدتر بشه، طلب نسبت به عدالت از طرفی و از طرفی ادراک ظلم، لذا بشریت در کمال اون خالص سازیش به سمتی داره حرکت میکند، باید بکند، برنامه ریزی ما باید این گونه باشد، یعنی هم انشائی هم اخباریه. اخباریه به معنای که روایت فرمودن اینجوری میشه، انشائیه برای که برای ما تکلیف معلوم کردن که پس باید در حقیقت ادراک ظلم رو در بشر چیکار کرد؟ شدیدتر کرد که بفهمن کمترین ظلم براشون قابل تحمل نباشه و دنبال در حقیقت برطرف کردنش و ادراکش بکنن و دنبال قیام در مقابلش باشن. در دوران ظهور این ادراک به اوج خودش میرسد، لذا شاید با ظلم شدید بیرونی هم همراه باشه، شاید با ظلم بیرونی شدید هم که اشد همه مراتب باشه تو تمام طول دوران بشریت نباشه، اما ادراک ظلم بالا قرار گرفته و لذا تغییر و قیام محقق میشه، آمادگی برای ظهور محقق میشه. هر چقدر بشر بیدارتر باشد ادراک ظلم شدیدتر میشه، ظهور حضرت نزدیکتر میشه. هر چقدر بشر خوابتر باشه ادراک ظلم ضعیفتر میشه، ظهور تأخیرش بیشتره. پس یک ربط مستقیمی با چی داره؟ با ادراک دارد. لذا اساس ظهور بر اساس ادراکه.
یعنی شما فرمودید که انحطاط بیرونی داریم ولی تکامل فردی و اجتماعی در حال
مربوط ادراکه،
درونی
مدروک به ادراکه دیگه. حالا ادراک یه جهتش درونیه که عمدشه، یه جهتش هم بیرونیه، یعنی ظهور این ادراک وقتی که شخص فردی ادراک میکنن یه طوره، وقتی اجتماعی ادراک میشه یعنی ادراک عمومی میشه، همگیر میشه، فراگیر میشه، جو فراگیر میشه. این جو فراگیر شدن یک جهتی از بیرونی بودن ادراک رو هم شامل میشه. فقط درونی نیست که افراد ادراک بکنن، بلکه اجتماع ادراک میکنن. وقتی اجتماع ادراک میکنه، روح جمعی یه قوتی پیدا کرده، لذا جو اجتماعی یه حالی پیدا کرده که این مسئله در اونجا داره. بله خب،
فقط باید ادراک داشته باشن یا انتظار هم داشته باشن علاوه بر ادراک؟
خب نه دیگه، ادراکی که ما داریم میگیم ادراکی که رغبت توش نمیاره، ان تقوم لله مس آمادگی، یعنی طلب عدالت. این ادراک با طلبه.
جمعیت جهان بغیر از
شیعیانی
که منتظر حضرت هستن، برای کیش بیش جبور نبرید در استرکی؟
کی میگه این رو؟
مثلا یک منجی بیاد،
کی میگه این رو؟ الان توی یهودیت و مسیحیت منتظر منجی بودن اگر از ما شدیدتر نباشه ضعیفتر نیست، منتها حالا منجی رو تطبیقا اشتباه گرفتن، ولی کن دنبال منجی هستن. خود بشریت همه منجی رو میخوان، یعنی هیچ اینجور نیستش که بگیم فقط الان یه مشیعه در حقیقت مظلوم در یه گوشه عالم فقط منتظره. اینها مصداق و به اصطلاح مفهوم رو با هم درست تطبیق کردن، اما اصل انتظاری که جهان رو در حقیقت مصلحی رو میطلبن، امیدی دارن، این فراگیرتر از این حرف هاییست که و فراگیرتر هم خواهد شد. یعنی به جایی میرسه هی توی نظام ادراکی که اون نظام در حقیقت طلب ایجاد میشه، این طلب شدیدتر میشه.
بودا و بهایی هم دنبال منجیه؟
بله دیگه، یعنی همه اونا اگر نداشته باشن دینشون یه دین تاریخی محض میشه، نه دین فعال، نه دین در حقیقت امروزی که نجات توش باشه، یه دین تاریخ میشه که بودایی بوده تمام شده رفته. یعنی همه اونا آموزهای نجات رو و اون نگاه به اصطلاح ایدئالیستی رو به آینده دارن که در حقیقت اون آینده به اصطلاح منتها حالا با روش های مختلف، گاهی با نظام تناسخ که یکی پس از دیگری میاد و این جسم در جسم دیگری، این جان در جسم دیگری، همینجور اون رو در تا میرسه به اون که به کمالش. یعنی انواع این روش ها رو در نظام های مختلف دینی یا در حقیقت مذاهب و مکاتب هست که همه برگشت به اینه. اون موقع در حقیقت هی خالصتر میشه تو همینه، یعنی هی زوائد زده میشه، هی به سمت این خالص سازی در جهت همین نگاه هم جلو میرن که منتظر میشن. بله،
این خالصسازی که فرمودید در جهت کمالش باعث رشد همه میشه در عالم، اصل وجودت هم که در عالم برزخ انجام میشه که مثل اهل جنت و اهل جهنم از هم جدا میشن.
یعنی تو جنت آشکار میشه، یعنی تو بفرمایید تو برزخ و بهشت و جهنم آشکار میشه، ولی اصلش در دنیا محقق میشه. محیطی یه کلامی رو داره، این کلام خیلی جالبه، بیانش این است که هیچ عالمی برای انسان در مقابل اراده انسان مثل دنیا سعه نداره، نه برزخ نه قیامت. قیامت با همه سعهش، اما در برابر اراده انسان که اراده انسان در دنیا از مثبت بی نهایت تا منهای بی نهایت قدرت انتخاب داره، اما تو برزخ انسان یه طرفه است، فقط یا در جهت سعادت داره میره جلو یا در جهت شقاوت. در قیامت انسان فعلیت یافته سعادت یا شقاوته. تنها جایی که انسان دو راه در مقابلشه و این دو راه هم مثبت بی‌نهایت تا منفی بی‌نهایت در به اصطلاح امتدادش و استمرارش امکان پذیره، عالم دنیاست. لذا عالم دنیا از این جهت، از این جهت دقت بکنه، نه همه جهت، از این جهت عالم دنیا اوسع همه عوالمه از جهت انتخاب انسان، اما در عوالم بعدی در یک جهت خلاصه این اوسعیت محققه، البته اون فعلیتش هم به همراهش میاد. لذا عالم مثال تعبیر روایت این است که نسبت دنیا به عالم مثال مثل چیه؟ که حلقه فی فلات، یا او فلات این حلقه است، یک انگشتره، اما در این حال قدرت انتخاب انسان در عالم دنیا اعظم و سنت موهوزت ریشش و پایش و اساسش تو عالم دنیا چیده میشه، بقیه عوالم ظهور این سنت موهوزته. اینو با دقت اونجا نگیم اونجا اساسش اونجاست، نه، اونجا ظهور این سنت موهوزته. الیوم عملون ولا حساب، درست قدن حسابون ولا عمل، که در حقیقت امروز روز عمل و سنت موهوزته، اونجا آشکار شدن سنت موهوزته.
دنیا من نمیتونم از اینجا که میگم در جهت کمال محض شدن کمال باعث روش میشه، همه نگاه به توی اون کمال داره، اما محض شدن شقاوت تو دنیا چه حسنی داره؟
من یه سوال از شما بکنم، اگر محض شدن شقاوت دنیا نبود سعادت معنا میداد؟
سعادت
معنا میداد؟
اصل شقاوت نبود، نه همون محض شدنش، نه لزومی نداره.
اگر محض شدنش نبود، محض شدن سعادت معنا میداد؟ اون تا این رو در نظر بگیرید که سعادت در جهت محض شدنش، دی حالا این رو فقط به عنوان یک بالاخره نکته مون تو عبور بکنیم، خیلی بازش نمیخوایم الان بکنیم. سعادت در جهت محض شدنش شامل عالم دنیا، عالم ملکوت و عالم عقل عقول میشه، ولی شقاوت در محض شدن شامل عالم دنیا و عالم مثال و ملکوت فقط میشه، عالم عقول ندارد. یعنی عالم عقول فقط سعادت محض است و اونجا دیگه در حقیقت شقاوتی در مقابلش در عالم عقول نداری. اما در عالم ملکوت یا بگید مثال، هنوز به اصطلاح نظام شقاوت تا اونجا در حقیقت، یعنی اوج نظام شقاوت که جواب شما رو تا حدودی میده، که شقاوت محض در مقابل سعادت محض اینجوری نیست که تمام عوالم سعادت محض رو طی بکنه. بله
قیامت چطور میشه؟
خب شما حالا میگه، حالا میگه، حالا فکر میکنیم که ملکوت عالم یا مثال عالم اگر شقاوتش تام شد در اون موطن چیزی نیستش که این که کمه، نه اونجا خلود با همون معنا پیدا میکنه. نداریم دیگه، عالم عقل نور محضه، وقتی نور محضه شقاوت تو نور محض، یعنی تو عالم مثال هنوز سایه روشن امکان پذیره، لذا شقاوت در مقابل سعادت امکان پذیره، لذا میگیم ملکوت اسفل ملکوت اعلی، یعنی اونجا در حقیقت امکان پذیره هنوز. اما تو عالم عقل دیگه نور محضه، سایه در کار نیست و اونجا شقاوتی در عالم عقل نیست. نه مردم همه میشن عقول، نه اونا که تو شقاوتن تو عالم همون ملکوت مثال در حقیقت ظلمانی که ظلمته، اونجا ابدیت هم دارد، خلود هم دارد.
جهنم قیامت تو عالم قیامت نیست،
جهنم قیامت عالم مثال با جهنم قیامت یکیه اونجا، نه اینکه عالم جهنم قیامت یه جای دیگریه، نه یعنی اون خصوصیات عالم مثال که دوام بقاء زمان نداره، خلود، همه اونها تو قیامت هست، عالم مثالیشه. این عرض کردم یه نکته بود که فقط بگم تا عبور بکنیم، خیلی این رو نمیخوام اینجا الان، چون دلایل خودش رو میطلبه چرا در عالم عقول نیست و اونجا راه ندارد و شقاوت تا اون موطنه، بسیاری از حرفا رو بعدن حل میکنه. این
جایی که شقاوت میتونه بروز پیدا کنه تو عالم مثاله، ولی تو عالم عقل که هرمان و محرومیت چه میچشن اونا؟
حالا الان خیلی وارد نشیم، الان خیلی عقلی که میگیم، عالم عقلی که میگیم در اونجا، عالم عقل خلاصه یا عالمی است که دیگه در اونجا جای در حقیقت این حرفا دیگه نیست. حالا اون بحثشه که اینا فهم و شعورشون حتی به اون رتبه دیگه نمیرسه. حالا همون جهنم اعتقادی هم، آره اونام تو بله اونام تو همون رتبه باز مثالیه که حالا باز باشه بحثش، که خیلی می‌خواستیم وارد نشیم. خیلی یه نکته بگیم، آقای اسدی خوشحال بشه که بالاخره سعدا یه عالمی رو دارن که دیگه اشقیا اون عالمو نداره، همین قضیهشون بگه که خب تطبیق بحث برای خوشحال شدن ایشون بود فقط، بیشترش نه. خب بحثو داشتیم اینجا عرض می‌کردیم که ابتدا در اینجا خدای سبحان دو دسته کرد، جائل الذین تبعوک فوق الذین کفروا، یعنی اول اومد تابعین عیسی علیه السلام رو به معنای عام، از کسانی که اسمی تابع عیسی هستن، از کسانی که تو رتبه اول تابعیتن تا کسانی که تو رتبه آخر تابعیت هستن، مثل مسلمانی که الان میگیم که شناسنامه ای و اون در حقیقت هم امام در حقیقت رحمت الله علیه رو میگیم به اصطلاح مسلمان، هم در حقیقت مردم ساده که هیچ خبری هیچ عملی یعنی شناسنامش مسلمانیه، اینا همه میتونه میگه مسلمان، اب نداره. همه اینها این جائل الذین تبعوک این شامل این میشه، اونایی که اسم تابعین تو روشون هست. حالا این تابعین نه به معنای فعلیت تبعیته، بلکه به معنای که اینا تابعین عیسی هستن، اینا عیسوی هن، اینا در حقیقت منصوب به عیسی هستن، درسته؟ میگه ما این رو خدا میفرما از سنت ما در این بود که جائل الذین تبعوک فوق الذین کفروا، نسبت به یهودی که در مقابل عیسی علیه السلام ایستادن، و این رو ما سنت تا الی یوم القیامه،
که نصارا که تابع این عیسی باشن فوق الذین کفروا هستن، فوق یهودیت هستن. لذا یهودیت اگرم جایی میخواد در حقیقت ظهوری و بروزی داشته باشه، در غالب و صفت و لباس در حقیقت چی؟ لباس مسیحیت خودشون نشون میده. مثل امروز، مثل امروز که به صلاح این چی میگن مسیحیان در حقیقت مسیحیان اوانجلیستی که میگن، این مسیحیان اوانجلیستی همون تعالیم در حقیقت یهودیت رو توی اینها تشدید کردن، ولی نه به عنوان یهودیت، به عنوان چی؟ منتظران در حقیقت عیسی علیه السلام. اینها در حقیقت چیکار میکنن؟ پشتیبانی. میگن یهود باید یه دولت تشکیل بده قبل از ظهور عیسی تا عیسی علیه السلام اینها رو قتل عام بکنه، بکشه. یعنی به این عنوان یعنی یهود از این استفاده کرده که دولتی که یهود با تشکیل بده تا وقتی عیسی علیه السلام ظهور میکنه اونا رو بکشه، از این دارن استفاده میکنن، اینا رو ترویج میکنن. اونا هم دنبالش بودن، میگن راسته. پس دنبال این هستن که یهودیت حتما یک مکانی، جایی، دولتی شکل بده. میگن این از علائم ظهوره، یعنی هرچی این دولت اونا شکل پیدا بکنن از علائم ظهور است. با این عنوان مسیحیت رو انداختن جلو، دارن ازش مثل که سوارش شده باشن بار بکشن، دارن بار میکشن ازش تا اینها در خب در این حال در حقیقت چی هستش؟ خودشون قدرت تجلی و جلوه‌گری ندارن یهودیت. این جائل الذین تبعوک فوق الذین کفروا، یک تقسیم لیمیز الله الخبیث من الطیب. خبیث از طیب به معنای کل، درسته؟ اما تو مرحله دوم، مرحله چی هستش؟ موهوزت بالاتر. یه موهوزته، خودش یه موهوزته. کفر در مقابل ایمان، تابع در مقابل کافر، درسته؟ عنوانش هم قومی نیست، قبیله‌ای نیست، کشوری نیست، مرز جغرافیایی نیست، نژادی نیست، رنگ نیست، بلکه چی ازش؟ عنوانش عنوان دینیه، جائل الذین تبعوک فوق الذین کفروا. این یه سنت الهی که این میز اینجوری ایجاد بشه، همونجوری که در آیه فرمود لیمیز الله الخبیث من الطیب. بعد دنبالش میفرماید در اینجا که چی؟ میفرماید بعد از این که الی یوم القیامه این طریقت جائل الذین تبعوک، این تبعیت اینهایی که در حقیقت تابع هستن فوق الذین کفرون فوقیت هست، دنبالش میفرماید که و اما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا و الاخره، که این فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا و الاخره، یعنی اون سطوت فوقیتی که نصارا نسبت به یهود دارن هم در دنیا باعث عذاب یهود میشه، این سطوت و فوقیت. که فاما الذین کفروا یعنی یهود، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا، که اون تحقیری که تو دنیا میشن، یعنی اینا منتظرن تاییدات در حقیقت چی؟ مسیحیت رو نسبت به اونها، که اینها رو تایید بکنن، اینها رو دائم پشتیبانی بکنن، اینها رو دائم مثل یک توفیلی. این تحقیره، یعنی برای یهودی که اینقدر قدرتمند خودشو میخواد تشکیلاتی حزب از اول نشون بده، تحقیر دائم که دائم بند باشه به چی؟ هر رئیس جمهوری که حالا حتی تو ظاهر تو آمریکا میاد، یا سابق از این یا لاحق از این، اینا خودش رو با تایید اونها حفظ بکنن. این نگاه امروزیشه که خودشون یه چیز استقلالی ندارن، یه توفیلی هستن که با این توفیلی بودن، با اینکه تو سران اونا نفوذ کردن، اما با همه اینها به عنوان توفیلی هم دیده میشن، هم خودشون قبول کردن، همین جوری هستن الان. خب این جائل الذین میفرماد فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا، که عذاب شدید در دنیا همین سطوت به اصطلاح فوقیت بر اونهاست، که اینها در حقیقت مقهورند، ذلیلند، تابعند تو اینجا. این دنیا اینجا چون درگیری بین مسیحیت بوده، جریان مسیحیته و یهود مقابل اینهاست، خدای سبحان اینجا داره کفرو رو به عنوان اونها، کفرو عنوان عامه، اما مصداقا در اینجا تطبیقا بر چی هستش؟ بر یهود تطبیق میکند. جان؟ نه دیگه، تا زمانی که مسیحیت بودش کافر یهود بودن، یعنی بعد از اینکه اسلام میاد اون وقت کفار اعم میشن، یعنی کفار چی میشن؟ اعم میشن. یعنی مسیحیانی هم که مسلمان نمیشن اطلاق کفر به معنای اهل کتاب دیگه، اونها کافر اطلاق میشود. بله، خب بله بله دیگه، یعنی این به اصطلاح حتی تبلیغ خود عیسی علیه السلام برای بنی اسرائیل بود دیگه، یعنی تو ابتدا بر بنی اسرائیل که یهودیا بودن، یعنی این تو قرآن هم که متعدد هم تو سوره صف آمده، هم جاهای دیگه آمده که نسبت بنی اسرائیل اینا خطاباتشون بوده. بله،
تابعین ظاهری ظاهری از عیسی نسبت تابعین ظاهری از موسی برتری پیدا می‌کنه، برتری دنیا یک کمالی که به پیغمبرش نسبت پیدا می‌کنه.
نه کمالی که به پیغمبرشون پیدا میکنه نه، یه تحقیریه برای یهود که یک آبوزه های غلطی رو داشتن که خودشونو برتر میدیدن، یعنی میگفتن که ما برترینیم و بقیه حیوان هم نسبت به ما و باید در خدمت ما باشن. این منتیه بر عیسی علیه السلام. ببینید ما نمیتونیم بگیم عیسی علیه السلام یک ظهوری دارد که نتیجهش این میشه که این نتیجه پیش بیاد، نه، این به اصطلاح تعالیم منفی به اصطلاح یهودیت که منحرف کردند نتیجه و بازخوردش این تحقیره که باید ایجاد بشه براشون، یعنی اون برتری بینی و استکباری که تو یهودیت در رابطه با نژاد خودشون ایجاد شده بود نتیجهش و اون استکبار و فسادی که اینها داشتن که لتعلبن فی الارض چی؟ اون چی هست؟ لتفسدن فی الارض مرتین، که شما دوبار فساد میکنید اون بله؟ لا تعلبون نه علوبن که لا تفسدن نه فی الارض مرتین، یه همچین حالا مضمون آیه الان تو ذهنم نیسته، لا تفسدون نه بله بله، این نسبت به اون علوبی که اینا میخواستن و فسادی که داشتن نتیجه این فعل اینها این تحقیرشون شد در دنیا، که این تحقیر نتیجه اون فعل اونها بود. خب این بحث رو دنبال اینو بگم که تا تمام شد که حالا تطبیقش رو دوستان خودشون داشته باشن، که پس فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا، عذابًا شدیدًا فِي الدُّنْيَا، شدیدترین عذابی تحقیری بود که برای اینا ممکن بود باشه که خودشون رو در یک علو میدیدن در این حال از جهت اجتماعی نفردی حتی اجتماعی تحقیری برای اینا صورت بگیرد که سلطه و سیطره و تفوق دیگران برای اینهایی که خودشون رو برترین میدیدن در دنیا محقق بشه و دائما حالت توفیلی و دائما در حالتی باشن که امید نجاتشون از دیگران باشه. این در چی هستش؟ این بالاترین عذابی بود که از جهت تفکری برای اینها میشد وارد بشه. هیچ شدتی مثل این فقر اینقدر اثر نداشت، دقت میکنید؟ مریضی اینقدر اثر نداشت که اینها گرفتار اون ذلت اجتماعی بشن. ذلت اجتماعی برای اینها با تفکر اینها که یه تفکر علو اجتماعی به عنوان فکر اساسی خودشون، اونم به عنوان نژادی نه به عنوان علو فکری به معنای دین موسی علیه السلام، نه، به عنوان یک علو اجتماعی نژادی برای خودش قائل بودن، این در حقیقت خدای سبحان جزای این رو اون ذلت اینها قرار داده بود. خب اینها بعد و ما لهم من ناصرین، نه فقط این شدت و ذلت برای اینها در دنیا و آخرت ایجاد میشه، اینا در آخرت هیچ نصرت کننده ای هم ندارن و ما لهم من ناصرین یعنی شفیع هم ندارن، یعنی اونجا دستشون هم کوتاهه، در حالی که اینها خودشون قولشون این بود که ما اگر هم تو جهنم بریم چی هستش؟ یک چند روزی، یه ایام کوتاهی، چون ما اساس وجودمون بهشتی اونا میگن. تو قرآن با این تفکر اینها خیلی معارضه شده، جاهای مکرری از قرآن به این اشاره شده که اگر شما میگید که ما بهشتی هستیم پس چرا تمنی موت نمی کنید؟ پس چرا در حقیقت شما نسبت به حتی مشرکین که حالا باز ما لن تمثل النار الا ایاما معدودات، که یه ایام کمی قلیلی که در حقیقت برای ما اگرم باشه، اما نه، ما اهل نجاتیم. غیر از اون اینها دوست داشتن که عمر بکنن از بله بله از حتی از مشرکینی که هیچ قائل به خدا نباشن، اینها تمنی حیات دنیاییشون بیش از اوناست. لو یعمر الف سنه و ما و به مزهزهی من العذاب من النار، که در حقیقت این نگاه در حقیقت تفکری اینها به عنوان نژاده که این رو خدای سبحان نتیجه این تفکر رو این تحقیر قرار داده که در دنیا و آخرت و ما لهم من ناصرین، در آخرت هیچ شفیعی هم ندارن، یعنی رها میشن، نه فقط نجات پیدا نمی کنن امید، بلکه ما لهم من ناصر، این هم تحقیر در آخرتشونه، هیچ مستمسکی نداره. بعد دنبالش بله احرس الناس علی حیا، این الاحرس الناس حتی من الذین اشرکوا، حتی من الذین اشرکوا و من الذین، یعنی از اونها هم در حقیقت چی هستن اینا؟ حریص‌ترن بر حیات دنیا. هر حرص بر حیات دنیا ناشی از چی هستش؟ عدم اعتقاد به قیامته. لذا می‌فرماید که من ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا، کسی که لا يرجون لقاءنا رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها، اطمینان به حیات دنیا پیدا میکنه، که اینها علامت این است که به قیامت اصلا اعتقادی ندارن، در حالی که خودشون رو اهل نجات میدونن. خب حالا این آیه بعدم این است که و اما الذين امنوا و عملوا الصالحات، حالا اینجا تمایز چیه؟ پس تمایز اول بین اهل کفر بود با تابعین، تمایز دوم کجاست؟ بین تابعین. ببینید سنت خالص سازی اول بین تابعین و اهل کفر تمایز ایجاد میکند، در مرحله دوم خود این تابعین دو دسته باید بشن، دو دسته اساسی. خود اینا تشکیکی هم دسته هاشون هم، اما دو دسته اساسی. یه عده کسانی هستن که اهل ایمان و عمل صالح هستن بین تابعین، عده دیگری هستن که اهل ایمان و عمل صالح نیستن، همون شناسنامه و اسمی و اسم تابع هستن. میگه اگر میخواید در حقیقت اون یوفیهم اجورهم باشه و دنبالش این باشه و ما والله لا یحب الظالمین، که این دو دسته خدای سبحان میفرماید خدا ظالمین رو دوست ندارد در انتها. لا یحب الظالمین یعنی کی؟ یعنی اون کافرا؟ میگه نه، اینجا لا یحب الظالمین که در این آیه آمده یعنی کسانی که اسمی فقط تابعن، اهل ایمان و عمل صالح نیستن. و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم، اینها رو خدا توفی میکنه و اجورشون رو کامل به اینا در حقیقت کار میکنه، به اینها داده میشه. یوفیهم اجورهم، اجور اینها و نتیجه کار اینها کامل به اینا داده. اما والله لا یحب الظالمین، اما خدا اهل ظلم، ظالم کی هستن؟ اونایی که اسم به اصطلاح تابعین رو خودشون گذاشتن اما هیچ قدمی نه در جهت عمل صالح نه در جهت ایمان بر نداشتن. اینها دوباره تمایز، دوباره یه میز که بین کسانی که اسم به اصطلاح اهل ایمان روشون بود، کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستن، کسانی که اهل ایمان و عمل صالح نیستن، اینا میشن ظالم اون وقت. پس اونا شدن کافر، اینا شدن چی؟ ظالم. بله بله دیگه، تو خود اون وقت اون اهل ایمان و عمل صالح دو دسته میشن، اونا میشن بعد دوباره اهل یمین، بعد میشن مقربون یا سابقون که اونا هم دو دسته میشن، منتها در اونجا دو دسته جزاشون متفاوت میشه دیگه. اینجور نیستش که لا یحب الظالمی شامل حال اونا بشه، یا لا یحب الظالمی شامل کسایی که اهل ایمان و عمل صالح نباشن. یه قاعده ای در جلسه گذشته عرض کردم، قاعده پیگیریش در قرآن به نظر میرسه خیلی کار مهمی است، که اگر کسی بتونه این کار به عنوان یه رساله کاری انجام بده خیلی مهمه. اونجایی که خدای سبحان وعده به نار یا عذاب یا در حقیقت سقوط میده، عمل ملاکه، عمل ملاکه. یعنی اونجایی که با حتی از اهل ایمان کسی که اهل عمل سیئ باشد جزا دارد سیئش، دقت میکنی؟ پس عمل در حقیقت تو اونجا ملاک است که و من یعمل سوءا یجزا به، کسی که عمل سوء انجام بده، این قاعده کلی هم هست. حالا این عمل سوء با ای به اصطلاح ایمان همراه باشه، با ایمان به خدا همراه باشه، این چرا؟ اما عمل سوءش و من یعمل سوءا یجزا به، جزای این عمل سوءش چی ازش در کار هست، حالا به انهایی جزاش، حالا این انهایش چه مراحلی دارد که از دنیا گاهی به مبتلا میشه، به مریضی، به سختی، گاهی در وقت نزع روح، گاهی در بعد از تو دوران برزخ، گاهی تو مواقف قیامت، که گاهی با شفاعت، که این باید چی بشه؟ بالاخره این باید جبران بشه. و من یعمل سوءا یجزا به، اما تو نظام نجات به عنوان در حقیقت نظام نجات حتما ایمان و عمل صالح آمده. پس ببینید تو دایره ریزش عمل سو در ریزش تأثیر داره، اما تو دایره نجات ایمان و عمل صالح آمده. مثل همین جایی که آمده و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اگر کسی کافری عمل صالح انجام بده ازش مقبول نیست، عمل صالحی از کافر به عنوان عمل صالح مقبول نیست. بله عمل صالح نتایجی دارد اگر از کافر هم صادر بشه، نتایجش در روایت دارد راحت مردن مثلا، یا بعضی از گشایش‌هاش در دنیاست، یا اینا ابی نداره، اما از او مقبول نیست که او طلبکار، چون خودش باور نداشته خدا رو، وقتی کسی باور ندارد اگر بخوان بهشم بدن نمیگیره، چون باور انکار داشته. تونستم عرضو برسونم؟ یعنی کسی که عمل صالح انجام بده اما این عمل صالح با ایمان همراه نباشد، این عمل صالح از مرتبه دنیا فراتر نمیره، چون باور این به آخرت نبوده و لذا جزاش هم تو مرتبه دنیا محقق میشود. اما اگر کسی در حقیقت ایمان داشت و عمل سوء انجام داد، نتیجه عمل سوءش ممکنه تا برزخ هم کشیده بشه، چون باور داشته و این عمل سوء ممکنه تا اونجا هم جزاش کشیده بشه، که این یه بحثه که تو نظام عمل سوء، تو نظام جزای شقاوتی، عمل سوء باعث شقاوت میشه، باعث ریزش میشه، باعث در حقیقت عقاب میشه. اما تو نظام جزا و سعادت عمل حسن کفایت نمی کند، حتما باید فاعل هم حسن فاعلی داشته باشد، حسن فعلی بتن. بله ممکن حسن فعلی مقدمه بشه برای اینکه این متنبه بشه ایمان پیدا بکنه در دنیا، عیبی نداره که مقدمه بشه برای حسن فاعلی، اما خود حسن فعلی به تنهایی بدون حسن فاعلی نتیجه بخش نیست. این خودش یه بحث بسیار تو نظام کلام دامنه داریه که در نظام به اصطلاح بدی حسن سوء فعل کفایت میکند در عقاب، مراتب عقاب، اما در نظام نجات حسن فعلی کفایت نمیکند، حتما باید زمینه حسن فاعلی باشد، که خودش یه بحث زیادی رو به دنبال میاره که نتایج زیادی رو هم داره. و
ایمان کسی محال نجات پیدا بکنه،
یعنی ایمان حتی شده اگه ذره ای از ایمان باشه باید باشه، لذا دارد در روایت که اگر کسی ذره ای از ایمان داشت و این تا لحظه مرگش این ذره از ایمان باقی باشه، حتما در نهایت نجات پیدا میکنه. امکان ندارد کسی ذره از ایمان تو وجودش باشد و در جهنم خلودی وارد بشود و بماند. اینم از این طرفشه. پس ذره ایمان که همون حسن فاعلیه به همین مقدارش هم نجات دهنده هست، اما اگر هیچ ایمانی نباشد هر چند حسن فعلی زیاد داشته باشه، حسن فعلی به صلاح تنهایی سبب نجات نیست. اینم بحث، اینا بحث مهمیه که هر کدوم از اینها رو اگر ریشش رو تو قرآن تو اون سنت هایی که آورده آدم بگرده، بعد میبینه که چقدر آثار دنبالش میاد. خب اینا سنت های مختلفی بود که عرض شد خدمت دوستان. اینا ایبی نداره تو جهنم، حالا تو جهنم برای اونها آتش نسوزونشون به لحاظش، ولی حسن نجات نیست. نجات اونه که تو جهنم نباشن، اونا که تو جهنمن حتی اگر نسوزن، حتی اگر مراتب هم داره جهنم، یه جور نیست یه کسی که اهل سخاوت، اهل در حقیقت رعفت، اهل اما ایمان نداره، این جاش با اون کسی که اهل قساوت، اهل جدت، حتما یکسان نیست. اما این اگر تو دنیا این سبب نجاتش نشده باشه، سبب انقلابش، نجات پیدا نمیکنه. منتها ممکنه آتش هم نسوزونش، تو آتش باشه ولی نسوزونه، اون بعضی دیگری داره. التماس دعا. و السلام علیکم و رحمت الله و
برکاته. از طرفی، از طرفی چهار دسته، یه دسته سوء فعلی، سوء فاعلی، یه دسته سوء فاعلی دارن ولی حسن فعلی، این دو تا که میگیم جهنم هست.
بله دو مراتب
دیگه. اون دو دسته که حسن فاعلی دارن، یکیش حسن فاعلی و حسن فعلی داره بهشتیه، یکیش حسن فاعلی و سوء فعلی داره، اینم باز تو جهنم هست.
سوء فعلی یعنی که هیچ حسن فعلی نداشته باشه، هیچ حسن فعلی.
بالاخره میخوام
خود این، خود این حسن فاعلی فعل هست یا نیست؟ اقلش این است که حسن فاعلی یا تصور نداره.
نه ازم اینه، از یه طرفی اونایی که حسن فاعلی دارن اگه تو گناه هم داشته باشن، ذره گناه داشته باشن، بالاخره یه تطهیری لازم دارن.
بله. همون خب میگه از این طرف شش دسته ای که
از این طرف این زیغ شده، از این طرف این ذره ایمان باشه نجات پیدا
میکنه. همون شش دسته ای است که خواجه دسیس میگه، میگه حتی اگه کسی ایمان، ذره ایمان داشت، اگر رفت به صلاح بعد از این، چون سیئه باید، خیلی بحث جالبه، باید تقضیه بشه از دنیا، امداد بشه تا بماند، و چون ملکه نشده برای این حسن فاعلی دارد، ایمان دارد، چون امداد نمیشه هی رو به زوال میره، یواش 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 با شدت هم که پیش میاد هی رو به زوال میره، تا اینکه این پاک میشه و همون ذره ایمان برتری پیدا میکنه و نجات پیدا میکنه. بله دیگه همینه، ناظر به همینه. یعنی از اگر سنت ها رو بریم بگردیم، بعد ببینیم که این چقدر چارچوب داره، چقدر نظاممنده، چقدر خلاصه این قواعد حاکم داره. بله دیگه، مرتبه یا تقواست دیگه. روایات هم دنباله این مسائل وقت تبدیلش میکنه.
مطابق اراده اولیه اراده نیست که درست نیست، بس مرتبیت که قبلا فرمیده چی؟ بخش از سنت های الهی، اما سنت غیبت که فرمیده خب سنت در واقع هدایتگری باید بدون مانع باشه. اراده الهی برای اینکه مانع نباشه.
غیبت مانع نیست.
غیبتی نباشه.
غیبت مانع نیست.
غیبت
مانع روایت دارد که اگر خدای سبحان میدانست که در دوران غیبت به واسطه غیبت یک نفر به شک میفته، غیبت محقق نمیشه.
بچه ها یه سوال هم دیگه گفتم، میگن چرا در مورد عقل گفتم بکن آسیب و بکن واقب.
حالا باشه دیگه، ببین حالا نماز
عقل دیگه معلومه دیگه، میگن گفتید جهنم عقلی به معنی عالم عقل.
اصلا این عقل عالم عقل نیست. این عقل همین عقلی است که در درون ما ما رو به اون سمت میکشاند، و الا که عالم عقل نیست. بکن واقب بکن آسیب همون که ملاک فهمه، ملاک درک علم، اون بحث مؤید همون بحث نظام درک.
چی؟ سوالات داره شقاوت میده، نماز ما رو میندازه بریم.